اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه امشب رادیو آشنا 15 اکتبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشید. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرد که در 40مین هفته شیوع ویروس کرونا در کشور شمار مبتلایان کووید 19 از مرز 40,000 عبور کرد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته است که تویتر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای ایالات متحده از افغانستان تا پایان سال روان میلادی با گروه طالبان در مذاکرات صلح دست بالا می دهد. آقای ترامپ به تاریخ 7 اکتبر در یک پیام تویتر نوشت: باید شمار اندک باقی مانده مردان و زنان شجاعی ما که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس یا عید میلاد مسیحی به خانه برگردند. ساعت پیش از توییت آقای ترامپ، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود که شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تا اوایل 2021 میلادی به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. آقای عبدالله در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز با اشاره به این اصلاحات مقام‌های آمریکایی گفت: هیچ کسی وضاحت نداده است. طالبان که فکر می‌کنند با خروج قوای آمریکایی می‌توانند به زور به قدرت برگردند، ممکن این توییت ترامپ را به سود خود بنگرند. گروه طالبان اندک پس از توییت آقای ترامپ با بیان اینکه خروج قوای خارجی گام مثبت در راستای تطبیق توافقنامه دوحه است، از این موضوع رئیس جمهور آمریکا با گرمی استقبال کرد. بر اساس توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان که در اواخر فوریه سال روان میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، باید تمام نظامیان خارجی تا ماه می 2021 میلادی افغانستان را ترک کنند. اما مقام‌های نظامی آمریکا امروز تاکید کردند که خروج کامل نظامیان وابسته به شرایط و منوط به پایبندی طالبان بر تعهداتشان است. به تازگی مارک میلی، لوید رئیس عمومی قوای مصالحه ایالات متحده، گفته است که هر گونه تصمیم در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باید با در نظر داشت شرایط موجود در داخل افغانستان باشد، و به گفته وی آمریکا تلاش می‌کند جنگ در افغانستان مسئولانه و با سنجش خاتمه یابد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان، امروز پنجشنبه گفت که جنگ در هفته‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و این درگیری‌ها می‌تواند روند مذاکرات صلح در قطر را تهدید کند. آقای خلیلزاد در 4 پیام جداگانه در صفحه توییتر خود نوشته است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان در این جنگ‌ها کشته می‌شوند و تاکید کرده است که خشونت‌ها در آن کشور کاهش یابد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته است یک جا با اسکات میلر، فرمانده عمومی قوای ناتو در افغانستان، با گروه طالبان در قطر گفتگو داشته و توافق صورت گرفته است تا عمدجناهای درگیر جنگ با آنچه توافق کردن عمل کنند و واشنگتن از نزدیک عملی شدن توافق را نظارت خواهد کرد. معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تشدید خشونت‌ها در این کشور را نگران کننده خوانده و گفته است که ادامه این وضعیت روند گفتگوهای جاری صلح در قطر را متاثر خواهد کرد. یونما روز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفته است که در جنگ‌های چند روز گذشته در ولایت هلمند هزاران غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هاشان کرده است و در این نبردها شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. یونما در این اعلامیه همچنین گفته است که ادامه خشونت‌ها فقط بدبختی بیشتر را برای مردم افغانستان به بار خواهد آورد و در این حال روند گفتگوهای صلح را که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است متاثر خواهد ساخت. از 5 روز به این سو درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان در بخش‌های شهر لشکرگاه و برخی از ولسوالی‌های ولایت هلمند ادامه دارد و در این نبردها برای دو طرف تلفات وارد شده است. اما تا اکنون آمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغانستان، غیر نظامیان و گروه طالبان در این درگیری‌ها مشخص نشده است. سازمان عفو بین‌المللی امروز پنجشنبه گفت که به اثر جنگ‌های چند روز گذشته میان قوای نظامی افغانستان و گروه طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، تمام مسیرهای رفت و آمد به این شهر مسدود شده است. این سازمان در خبرنامه گفته است که در جریان این نبردها دست کم 35,000 باشنده این ولایت مجبور به ترک خانه‌هاشان شده‌اند و برای آنان باید اجازه خروج از شهر به گونه امن داده شود. در این خبرنامه به نقل از عمر وریج، مسئول سازمان عفو بین المللی برای جنوب آسیا آمده است که شرایط برای غیر نظامیان در لشکرگاه وخیم است و این وضعیت می تواند در روزهای آینده به گونه سری وخیمتر شود. این سازمان تاکید کرده است که برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی باید طرفهای درگیر اطمینان دهند که غیر نظامیان محافظت می شوند و به گونه مطمئن از محل درگیری خارج می شوند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام‌های ایرانی گفتند که اکرها حملات با ابعاد وسیع را بر دو نهاد مهم دولتی ایران انجام دادند. ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که این حملات بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه صورت گرفته و تحقیقات در مورد جریان دارد. آقای صادقی مشخص نکرد که این حملات بر کدام ادارات دولتی ایران صورت گرفته است. این مقام ایرانی گفته است که در پی حمله اکرها به عنوان یک اقدام احتیاطی ارتباط اینترنت این ادارات موقتا قطع شده است. او افزود که این حملات اکرها خسارات به این نهادها وارد نکرده است. ایران در بلندترین سطح آماده باش در مقابل حملات سایبری و آنلاین قرار دارد. این کشور اماره ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را به انجام حملات بر تاسیسات خیش متهم کرده است. مقام‌های آمریکایی در اکتبر 2019 میلادی گفتند که پس از حمله تیاره بی‌سرنشین بر تاسیسات نفت عربستان سعودی، ایالات متحده حملات سایبری را بر ایران انجام داد، زیرا واشنگتن و ریاض ایران را به انجام حملات بر این تاسیسات نفتی متهم می‌دانند، ادعایی که از سوی مقام‌های ایرانی رد شده است. اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه بر عفو شخصیت حقیقی و حکمی روسیه تعزیرات وضع کرد. این تظاهرات که به خاطر مسمومیت الکسی نوولانی منتقد کرملین وضع شده است، شش مقام روسی و یک اداره آن کشور را هدف قرار داده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این تظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا بر کشورش تظاهرات وضع کند، مسکو نیز دست به اقدامات مشابه خواهد زد. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته است که نمایندگان 27 عضو این اتحادیه با وضع تعزیرات توافق کردند. مقام های ارشد دفتر اجرایی ریاست جمهوری روسیه، یک مقام خدمات امنیتی فدرال آن کشور، دو معین وزارت دفاع روسیه و اداره تحقیقات علمی در بخش تکنولوژی و کیمیاوی ارگانیک شامل این فهرست تعزیرات می باشند. در این اعلامیه آمده است افرادی که در مسمومیت آقای ناوالنی مظنون هستند، سفرشان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شده و سرمایه هایشان در این کشورها منجمد شده است. آقای ناوالنی به تاریخ 20 آگست هنگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس از آنجا به یکی از شفاخانه های برلین در آلمان انتقال داده شد، جایی که دکتران تشخیص دادند این منتقد کرملین توسط نویچوک، یک نوع زهر سبک روسی، مسموم شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است به دلیل شیوع ویروس کرونا از چین و گسترش آن به سراسر جهان، از چند به این سو با امتای چینی خود صحبت نکرده است. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس بزنس نتورک گفته است که با شی جین پینگ صحبت نکرده و نمیخواهد که صحبت کند. اما رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به پرسشی که آیا رئیس جمهور چین خواهان صحبت با وی شده است یا خیر، تبصره نکرد. رئیس جمهور آمریکا بارها مقام‌های چینی و سازمان صحت جهانی را متهم کرده است که آنان به موقع معلومات در مورد ویروس کرونا را با کشورهای جهان شریک نکردند، ادعایی که از سوی بیجینگ و سازمان صحت جهانی رد شده است. بر اساس آمار نشر شده از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا حال کشورهای جهان مجموعاً حدود 38,600,000 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده‌اند، که از آن جمله حدود 1,010,000 نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باخته است. ایالات متحده با ثبت بیش از 7,920,000 واقعه مثبت این ویروس و حدود 217,000 مرگ ناشی از این ویروس کشنده در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. ایالات متحده از آزادی دو شهروند آمریکایی که در نزد شورشان اوسی یمن اسیر بودند استقبال کرده است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفته است که ندرا لولی، یک کارمند کمک رسانی برای 3 سال، و میکایل گیدادا، یک تاجر آمریکایی، 2 سال و 6 ماه را در سلول انفرادی سپری کردند. با به گفته آقای اوبراین جسد بلال فاتین یک شهروند دیگر آمریکایی نیز به ایالات متحده برگشتانده خواهد شد. در جنگ یمن ایران از شروشن اوسی حمایت میکند و ائتلاف برهبری عربستان سعودی از حکومت عبدالرب منصور هادی که توسط شروشن اوسی یمن از قدرت کنار زده شده است حمایت میکند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که حزب حاکم کمونیست چین امواره از تعهد خود مبنی بر خودمختاری هنگ کنگ تخطی کرده است. مایک پامپیو ناوقت چهارشنبه در یک پیام تویتر خود نوشته است که بیجینگ با امضای یک پیمان با ملل متحد و جهان به خودمختاری هنگ کنگ تعهد کرده بود، اما امروزه از آن تعهد تخطی کرده است. در این حال وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارش فهرست ده فردی را نشر کرده است که اعمال آنان آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون را در هنگ کنگ تضعیف میکند. در ماه‌های اخیر روابط میان ایالات متحده و چین به طور کم سابقه روی مسائل مختلف به وخامت گراییده است. شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، مسائل تجارت دو جانبه و عملکرد مقام‌های چینی در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از جمله مسائل عمده است که موجب تیرگی روابط واشنگتن و بیجینگ شده است. ده‌ها هزار معترض شام پنجشنبه در بنکاک پایتخت تایلند دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان شعارهایی را با خود عمل می کردند که آنان مخالف طرح حکومت آن کشور مبنی بر ممنوعیت مظاهرات وضع شده است. حکومت تایلند با وضع ممنوعیت مظاهرات تلاش می کند تا اعتراضات ضد حکومتی را که از 3 ماه به این سو در آن کشور ادامه دارد پایان دهد. مظاهره کنندگان مسلمان آمیز همچنین خواهان رهایی 40 فعال مدنی شدند که در جریان هفته جاری توسط پلیس تایلند توقیف شدند. و مقام‌های ایندی امروز پنجشنبه گفتند که به اثر بارندگی‌های شدید که موجب سرازیر شدن سیلاب شد، حداقل 30 نفر در مناطق جنوبی آن کشور جان باخته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های ایندی گزارش داده است که 9 نفر پس از آن در منطقه ایدرآباد آن کشور جان باخت که یک دیوار به اثر سیلاب فرو ریخت و 10 نفر دیگر به اثر برق گرفتگی و غرق شدن جان باختند. علاوه بر آن 8 عضو خانواده نیز به اثر سیلاب غرق شدند. بیش از 550 نفر از ماه جون به این سو به اثر سیلاب‌ها در هند، بنگلادش و نیپال جان باخته است و صدها هزار نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عمومی افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در 40مین هفته شیوع ویروس کرونا در کشور شمار مبتلایان کووید 19 از مرز 40,000 عبور کرده است. حکومت با توجه به افزایش واقعات مثبت کووید 19 و مطرح شدن خطر احتمالی موج دوم کرونا، استفاده از ماسک را در ادارات دولتی و شفاخانه ها به عنوان اقدامات پیشگیرانه اجباری اعلام کرد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عمومی افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 32 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است که با افزایش این رقم تازه شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 40,000 عبور کرد. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت،
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 248 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عمومی افغانستان 32 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 40,026 رسانیده. همچنین 93 مورد بهبودی یافته داشتیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت، این 32 مورد تازه در 4 ولایت هرات، تخار، کابل و بغلان ثبت شده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته هیچ فرد مبتلا با کووید 19 در کشور جان نباخته و برعکس با تعداد 93 تن از بیماران ویروس کرونا صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، که با این حساب شمار مجموعه قربانیان ناشی از ویروس کرونا همان رقم قبلی 1481 تن و تعداد شفای یاب شدگان به 33447 رسیده است. با توجه به افزایش فیصدی معاینات بعد از هفته 35 تا 38 که از 10% به 15% بالا رفته است و همچنان با نزدیک شدن فصل سرد زمستان که میزان نگرانی شیوع موج دوم احتمالی ویروس کرونا در کشور را افزایش داده است، وزارت صحت دست به یک سلسله اقدامات پیشگیرانه زده است که اجباری ساختن پوشیدن ماسک در دفاتر دولتی، غیر دولتی و مراکز صحی از این جمله می باشد. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت راجع به اجباری شدن پوشیدن ماسک در مراکز صحی توضیحات بیشتر داد و گفت
ماسک برای دکتر صاحبا کارمندای صحی اجباری شده که تمام کارمندای صحی که در داخل مرکز صحی می باشد، در داخل شفاخانه حتما باید ماسک بپوشه. در موج اول یک مشکلی که ما داشتیم، یک فیصدی زیاد کارمندان صحی که یا در شفاخانه بود یا در کلینیکای شخصی خود کار میکردن مصاب شدن و ما نمیخوایم که این تجربه را دوباره تکرار کنیم یا این اشتباه را دوباره تکرار کنیم.
آقای سمسور گفت سرپرست وزارت صحت تی نشستی از راه دور یا تلیکانفرانس به تمامی مسئولان 34 ولایت کشور ابلاغ کرده است که پوشیدن ماسک در داخل مراکز صحی اجباری است و تلاش شود که به مراجعین هم این دستور تطبیق گردد. سخنگوی وزارت صحت به ادامه گفت با افزایش واقعات مثبت و شمار معاینات ویروس کرونا که در این اواخر در ولایت هرات افزایش یافته است، وزارت یک هیئت مسلکی را به منظور بررسی وضعیت به آن ولایت فرستاده است تا وضعیت را از نزدیک بررسی نماید. در همین سلسله تدابیر احتیاطی، وزارت صحت عامه افغانستان در کابل و ولایت به آن ادارات دولتی و غیر دولتی که حاضری کارمندانشان الکترونیکی می باشد هدایت داده است تا به عنوان تدابیر احتیاطی حاضری الکترونیکی کارمندان را به حاضری شناخت وجهی تبدیل نمایند تا زمینه انتقال ویروس کرونا به حد اقل برسد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
قرار است اجلاس وزرای ناتو به تاریخ 22 الی 23 ماه اکتبر سال جاری برگزار شود. موضوع امنیت و گفتگوهای صلح افغانستان یکی از مسائل شامل بحث در این اجلاس خواهد بود. سحر عظیمی در مصاحبه با لیلا ماسدی، خبرنگار آزاد مستقل در بروکسل، از پیشبینی های این اجلاس جویا گردیده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
لیلا ماجان، قرار هست که اجلاس ناتو، اجلاس وزرای دفاع ناتو در 22 و 23 اکتبر سال 2020 برگزار شود. پیش بینی ها از چه قرار است؟ اجندا قرار است چی صورت باشه؟ سر چه موضوعاتی دفعه تمرکز وزرای دفاع ناتو در این جلسه است؟
تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین، قرار است به تاریخ های 22 و 23 ماه اکتبر نشست وزرای دفاع در بروکسل البته از طریق آنلاین برگزار میشه طبق معمول و آجندای مجلس طور که پیش بینی شده روی مسائل داخلی کشورهای عضو ناتو، تنش‌ها میان کشورهای میتونیم بگویم مدیترانه و همچنان مسئله آذربایجان و آرمنی و همچنان مسئله افغانستان در این آجندا شامل بحث و گفتگو خواهد بود و روز اول این نشست معمولا مسائل داخلی کشورهای عضو ناتو مورد بحث قرار میگیره و روز دوم نشست در رابطه با مسئله کشورهای خارج از حوزه عضو کشورهای ناتو برگزار میشه که مسئله افغانستان و عراق و بلاروس و بعضی کشورهای دیگه در این روز دوم که روز پایانی مجلس میباشه برگزار میشه و باید یادآور شوم که قرار است فردا آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا به خاطر صلح افغانستان هم در بروکسل ملاقات خواهد داشت با با سرمنشی ناتو و در رابطه با پیشرفت ها و همچنان چالش هایی که در مورد افغانستان البته در دوحه قطر اینا سفر داشتن روی از این مسائل با سفرهای عضو ناتو و سرمنشی ناتو دیدار میکنه تا مواردی که در این چند روز در دوحه قطر البته در رابطه با مسئله افغانستان مورد بحث قرار گرفته شریک بسازن و ببینیم که بالاخره فردا چی نتایج از این ملاقات به دست میآید.
لیلا مجان، در آستانه نشست اتحادیه اروپا بورل پس از ابتلا یکی از همراهانش به کرونا خود قرنطین کرده. آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستند. نبود آقای بورل در این اجلاس تا چه قدر میتونه تاثیرگذار باشه و در کل با وصف گسترش شیوع کرونا برای بار دوم در اروپا وضعیت شما چگونه ارزیابی میکنن؟
تشکر. خب امروز قسمی که شما یادآور شدین، ما هم در توییت از آقای بورل دیدیم که اینا هم به طرف قرنطین رفتن. البته نتیجه تست از اون منفی آمد، اما با توجه به این که خب باید مراعات بکنیم امور دستور که از طرف دکتران داده میشه، وقتی که با فرد ملبس از این ویروس نزدیک می باشیم باید خود قرنطین بسازیم تا بار دیگه هم این نتیجه تست از اینا معلوم شد و بعد اینا بالاخره با ما کار و فعالیت های روزمره که دارن حاضر میشن. البته در اتحادیه اروپا این بار اول نیست، چند وقت حدود دو هفته قبلم فکر میکنم رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم به دلیل نزدیکی فردی که همراه از این بود خود قرنطینه کرد تا زمان از این که نتیجه دوم آزمایش از اینا منفی آمد و بالاخره اینا آمدن به کار. با توجه به این که شما گفتین اگر نبود از اینا در نشست که فردا و پس فردا برگزار میشه، من فکر میکنم که آقای بورل سخنگوی از اونا امروز اعلام کردن که اینا میتونن از طریق ویدیو کنفرانس در بعض کنفرانس ها شرکت بکنن، اما خب در اتحادیه اروپا درست است که مسئول سیاست خارجی نقش خیلی اثرگذار را میتونه بازی بکنه و بودنش فکر میکنم که بسیار مهم است، اما در نبودش هم همکارای از اونا امروز سخنگوی آقای بورل در نشست آنلاین که امروز ژورنالیست‌ها داشت روی از این مسئله تاکید کرد که اینا با کنفرانس های آنلاین ادامه میتن و همچنان همکاران از اونا میتونن که در این بحث شرکت بکنن و بالاخره خالیگاه در این موارد دیده نشه.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگوری ضد پولیو است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار بعد از ابتلا به بیماری کووید 19 و پس از اینکه دکتر وی او را عاری از بیماری کووید 19 اعلام کرد، در جریان این هفته بار دیگر وارد کارزار انتخاباتی شد. در حالی که 3 هفته به روز انتخابات باقی مانده است، رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات این هفته به ایالت‌های کلیدی می‌روند تا به هواداران خود انرژی بیشتری دهند. خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
در حالی که شمارش معکوس تا روز برگزاری انتخابات ایالات متحده ادامه دارد، طرفداران نامزد رقیب انتخاباتی ایالات متحده در ایالت‌های کلیدی چون فلوریدا تا اوهایو در اطراف نامزدان خود گرد هم می‌آیند. در ایالت کلیدی فلوریدا حرارت بدن شرکت کنندگان در گرد همایی های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ بررسی می شود. این اقدام بعد از تشخیص رئیس جمهور ترامپ به کووید 19 در بین هوادارانش صورت می گیرد.
برگشت من به ایالت فلوریدا جای اصلی هم بسیار عالی است تا از اینجا دوباره مبارزات انتخاباتی خود را به گونه رسمی آغاز کنم.
به این ترتیب رئیس جمهور ترامپ با عمل و سخن می خواست نشان دهد که وضعیت صحی وی بهبود یافته است.
اکنون آنان می گویند که من مسئول هستم. من خود را بسیار نیرومند حس می کنم. در میان اشتراک کنندگان خواهم رفت. از میان اشتراک کنندگان هر یک را خواهم بوسید.
ساینس در مورد مسئولیت از کووید 19 تا حال چیز واضح را ارائه نکرده است، اما در یک نوع کاملا متفاوت گرد همایی در آهایو، جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ از عمل کرده و در مورد بیماریش انتقاد کرد. Reckless personal conduct since his diagnosis as well has been unconscionable.
از زمان تشخیص او فقط رفتار شخصی بی‌پروایی را داشته است. تا هر زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور باشد به همان اندازه بی‌پروا می‌شود.
در همین حال بوریس کاین آگاه علوم سیاسی پنتون استنفورد می‌گوید که ترامپ ممکن تلاش کند که قوت خود را در کلام و جوابگویی خود نشان دهد.
I'm not sure that there was a better way to spin it. I mean, certainly if he looked vulnerable and weak.
مطمئن نیستم که روش بهتری وجود می داشت تا به کار می برد. منظورم این است که مطمئناً اگر ترامپ ضعیف، ناتوان و یا هم مریض به نظر می رسید، برای او خوب تمام نمی شد.
در حالی که ترامپ در انتخابات سال 2016 برنده ایالت فلوریدا بود، این ایالت برای انتخابات سال 2020 میلادی نیز آماده است. تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر جو بایدن اندک بیشتر از ترامپ در میان مردم در ایالت فلوریدا پیشی دارد. این ایالت برای هر دو نامزد از اهمیت زیادی برخوردار است.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مردمان بومی تأثیرشان را در یک تحقیقات پارلمانی استرالیا در رابطه با تخریب بخشی از یک مکان مذهبی که قدامت 46,000 ساله دارد بیان کردند که توسط یک شرکت استخراج معادن صورت گرفته است. در ماه می ریو تینتو، بزرگترین شرکت مستحصل آهن جهان، علی‌رغم مخالفت شدید گروه‌های بومی در چوکات یک انکشاف جدید، دو پناهگاه باستانی در منطقه جنکان جورج را تخریب کرد. فل مرسر، خبرنگار رسانه آمریکا از سیدنی، گزارش دارد که لیدمو حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
مردمان بومی در استرالیا میگویند که آنها به خاطر به احترامی به مکان مقدسشان که علی‌رغم اعتراض رهبران جامعه بومی توسط یک شرکت به نام ریو تینتو برای به دست آوردن احجار قیمتی ساحه باستانی را منفجر کرد، متاثر هستند. شاهدان بومی در کمیته پارلمانی گفتند که فرهنگ بومی در استرالیا کم ارزش است. پناهگاه‌های سنگی باستانی که در ماه می تخریب گردیدند از مهمترین مناطق کاوش‌های باستان شناسی آن کشور محسوب می‌شوند. گریگ مکینتایر که یک کارشناس امور حقوق زمین است می‌گوید قوانین سختگیرانه‌تر در زمینه نیاز است.
حکومت در سطوح ایالتی و فدرال هر دو باید فعالانه در مورد منفعت اقتصادی و میراث فرهنگی استرالیا مشارکت و دیدگاه داشته باشند. از ده ها سال به این طرف حفظ میراث فرهنگی در ردیف دوم قرار داشته است.
استرالیایی های بومی این خطه را مادر آفرینش می خوانند که آنها را به گذشته، حال و آیندهشان وصل می سازد. یک تن از بزرگان بومی گفت مردمش از ناکامیشان برای حفظ چنین محل مقدس، قدامت آن به ده ها هزار سال پیش می رسد، اندوهگین بوده و احساس گناه عظیم می نمایند. ریو تینتو، بزرگترین شرکت استخراج معادن، معذرت خواسته و قرار است در اواخر این هفته مدارک را برای تحقیقات ارائه کند. سه مدیر ارشد این شرکت در ماه گذشته پس از افتضاح مجبور به ترک وظایفشان شدند. قرار است پیشنویس قوانین جدید حفظ میراث‌های فرهنگی در ایالت استرالیای غربی تدویر گردد تا بر اساس آن گروه‌های بومی بتوانند نظریات بیشتری برای حفاظت از سرزمینشان داشته باشند. در گذشته برخی ها موافقه کرده بودند که محلات مقدس را برای کمک به جوامع فقیر نشین وقف کنند تا سهم در عواید معادن داشته باشند. قرار است کمیته پارلمانی استرالیا نتایج تحقیقاتش را در مورد چگونگی تخریب این محل باستانی در اوایل ماه دسامبر تکمیل کند.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم گردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی عین موجی 100.5 FM پیشکش می شود فراموش نفرمایید.